توسط استاد من کتاب مطالعه جلسه 35 صفحه 300 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترغم و نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه للأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر لبطلان الإذن بزوال الملك ولا بينة لهما ولا لأحدهما بالتقدم قيل يقرأ والقائل به مطلقا غير معلوم. مسألة پنجو مسئله پنجم از مسائلی که در فصل سوم از اصول کتاب التجاره عنوان می شود، باز مثل مسئله سابق یه مسئله است در رابطه با عبد معزوم. خلاصه بیان این مسئله این است که دو عبد معزون هستند که هر کدام از سوی مولایی اجازه دارند که عبد بخرند. هر کدام از این دو عبد معزون میاد دیگری رو میخرد. اینجا این بیع چند صورت داره و هر صورتی حکمی داره. خب تارتن این دوتا عقد زمانش معلوم است و یکی مقدم بر دیگری است، یعنی روز سه شنبه میاد عبد زید، عبد آقای عمر رو میخره برای مولاش. خب اینجا عبد زید اجازه داشته در خرید، عقد درسته. روز چهار شنبه این عبد آقای عمر میاد عبد زید رو برای مولاش میخره. اینجا این بیع دوم باطله، شکی نیست. سلام. چرا باطله؟ می‌فرمایند به خاطر این که روز سه شنبه که عبد آقای عمر خرید و فروش شد، دیگه اون اذنش باطل شد، چون مولاش به او اذن داده بود که خرید و فروش کنه. از ملک مولا در آمد، خارج شد، پس اذن باطل شد، دیگه بیع دوم باطل است. البته دقت کنید داخل پرانتز این نکته رو، اگر همین بیع دوم رو مولاش اجازه بده، مولاش بگه عبد زید رو برای من خریده، خوب کاری کرد، این میشه اجازه در بیع فضولی. بله بله، این میشه اجازه در بیع فضولی و بیع صحیح. این یک مورد که دو عقد، یکی مقدم یکی مؤخر باشه، گفتیم عقد اول درسته، بیع اول درسته، بیع دوم باشه. صورت دوم این است که هر دو در یک زمان باشه، ساعت 9 روز چهارشنبه عبد زید در خانه مولای عمر بوده و عمر رو برای مولاش خریده، در همون ساعتم این عبد آقای عمر در خانه مولای زید بوده و زید رو میخواسته بخره. اینجا هم هر دو بیع باطل است. به خاطر اینکه هر بیعی که درست باشه مستلزم بطلان بیع دیگر است. و هیچ ترجیحی نیست در انتخاب یکی از این دو بیع، هیچ مرجح ندارن در یک زمان، لذا حکم میکنیم به بطلان هر دو بیع. خب این صورت دوم هم مشخص است و معلوم است. صورت سوم، هر دو بیع واقع شده این دو طرف با هم اختلاف دارند در تقدم و تأخر، مولای زید میگه بیع عبد من اول بوده، بیع او درست، مولای عمر میگه بیع عمر اول بوده، پس بیع او درست. در اینجا در مسئله چند قول، یک قول این است که بیان اینجا به قرعه رفتار کنند، القرعه تو لکل امر مشکل، مشکل این یه قانون کلی است، قرعه در هم در هر امر مشکل است. خب قرعه بندازند به نام هر کدوم درآمد مقدم بود به او دوست. مطلقا دیگه، حالا مطلقا در مقابل تفصیل بعدی است، لکن بعضی از علما نظر دیگری دارند. بعضی از علما فرمودند که چون یه روایتی در بابه بر طبق این روایت فتوا دادن، فرمودند باید خانه هر یک از این دو مولا تا محل خرید و فروش مسافتش حساب بشه، فاصلش 100 متر 500 متر، یا خانه عبد تا خانه مولا که محل خرید و فروش بوده. خلاصه از محل عبد تا جای خرید و فروش رو مسافتش رو حساب کنه و در این صورت هر کدام مسافتش کمتر بوده حکم کنن که اون بیع مقدم است و اول واقع شده و همون بیع درست است. اینم نظر دوم. پس مطلقای قول قبل که ما گفتیم دو قول است، یک قول میگه قرعه بندازن مطلقا، مطلقا تفسیرش اینه چه مسافت خانه طرفین یکی باشه، چه کمتر باشه و چه بیشتر باشه. و چه عقدها با هم مقترن انجام شده باشن یا مقترن انجام نشده باشن. واقعا عقدها در یک زمان واقع شده باشد یا نه. در پایان سه نکته رو اشاره می کنم که در لابلای کلمات این سه نکته هست، ما حالا به ترتیب میگیم. نکته اول، اگر قائل به قرعه بشیم در بعضی از موارد یک قرعه کافی است، در بعضی از موارد نیاز داریم به دو بار قرعه زدن و در بعضی جهان نیاز داریم به سه بار قرعه زدن تا واقعیت مشخص بشه. حالا کجا هست از رو میخونیم چیزی نداریم. یک نکته. نکته دوم، تمام این احکام و صور در صورتی است که این عبد عبد معزون باشد، یعنی مولا اذن داده برو خرید و فروش کن برای من. اما اگر عبدی وکیل بود، یعنی مولا با صیغه وکالت عبد و بندش وکیل کرد که از طرف من وکیل هستی برای این که برام بنده بخرد، اگه مسئله وکالت مطرح شد دیگه تمام عقدها و بیعهای وکیل درسته. ولو این عبد بشه ملک کسی دیگه، ولی بازم میتونه از طرف فرد دیگر وکیل بشه و بندهی براش بخره. دیگه چه مقدم باشه چه مؤخر باشه هر چی باشه دیگه بیع وکیل درسته. چطور؟ دوباره بفرم. خب نه، اگر مضار با منافع اون مولای دوم نیست نخیر، نه اگر ضرری به کار مولای دوم نمیزنه لازم نیست اجازه او باشه، اگر ضرر به کار او میزنه لازم. یه وقت وقت عبد گرفته میشه اینجوریست که یک ساعت بعد بره دنبال خرید و فروش و اینا این نمیتونه، ولی یه وقت تو راه میره مثلا برای مولای دوم و خودش چیزی بخره، بین راه هم یک عبدی هست به تو و اشتری تو میگه پول بهش میده، در این حد لازم نیست. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، بله البته همینجا زیر نکته دوم یک اشاره بکنیم، مطلب دیگه باقی است. میفرمایند البته در مسئله وکالت و اذن تشخیص دادن بین این که عبد معزون بوده یا وکیل بوده، این به کمک قرائن است دیگه و تصریح مولا، تارتن مولا میگه عبد معزون بوده، قرائن هم همین رو میگه، و تارتن غیر از این است، اون دیگه با تصریح و با قرائن مشخص میشه. نکته سوم میفرمایند در عبد معزون این احکامی که تا حالا گفتیم باز در صورتی است که این عبد و بنده ها رو برای مولاشون بخرن، اما اگه فرض کنیم هر عبدی، عبد معزونی آمد دیگری رو برای خودش خرید، اینجا حکم چی میشه؟ اینجا میفرماین اگر ما از کسانی شدیم که قائل بودیم عبد مالک نمیشه، خب اینجا هر دو بیع باطله، چه مقدم باشن چه مؤخر چه مقارن، هر دو بیع باطله، چون عبد و بنده گفتیم مالک نمیشه، نمیتونه چیزی رو برای خودش بخره، پس هر دو باطله. لکن اگر گفتیم عبد و بنده مالک می شود، حکم این مسئله درست مثل جایی است که عبد چیزی بخره برای مولاش، یعنی بیع فرد مقدم درسته، بیع مؤخر و مقارن باطل. خب اینجا باز به ذهن آقایی میرسه که دلیلش چیه، اینجا که اذن دیگه برای خودش داره میخره دیگه، و ما میگیم عبدم مالک میشود، اینجا به چه دلیل بگیم بیع مؤخر و بیع مقارن باطل، اینجا که اذن باطل نمیشه؟ خب حال تصرف هیچی، تصرف نمی کنیم، تصرف با اجازه مولا. خرید چرا باطل باشه؟ اینجا دقت کنید محظورش این است، با بیع اول که عبد زید اون عبد عمر رو برای خودش خرید، خب معلومه دیگه اون عبد عمر میشه مملوک این آقا. وقتی مملوک این عبد زید شد دیگه نمیتونه مولای خودش رو بخره، دیگه عبد نمیتونه مولاشو بخره. روز سه‌شنبه عبد زید آمد عبد عمر رو خرید، ما میگیم خود بنده مالک میشه دیگه، پس عبد زید شد مالک عبد عمر، پول داد بنده عمر رو خرید. حالا باز اگه دوباره بنده عمرم پول بده به مولای زید و به مولای این عبد و این عبد رو بخره، لازمش اینه که عبد عمر هم میشه مملوک هم میشه مالک. اینم درسته، یک عبد نمیتونه هم مملوک باشه هم خودش مملوک باشه و هم مالک باشه. یا بگید مستلزم این است که، همین عبارت دیگه، مستلزم این است که این عمر، این عبد عمر مالک مولاش بشه و هیچ عبدی نمیتونه مالک مولای خودش بشه. این هم مسئله پنجم و عبارت بکنیم دیگه، چیزی نداره. الخامسة لو تنازع المعزون بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر. مسئله پنجم، اگر نزاع کنن، ایشون صورتی که نزاعی نباشه، یکی مقدم باشه یکی مؤخر باشه، مقدم درسته مقارن باشن هر دو باطلن، اینا رو به از لابلای عبارتشون عرض کنم که میفهمیم، تصریح نمی کنن. فعلا اون صورت سوم رو بیان میکنن، اگر نزاع کند عبد معزون بعد از خریدن هر یکی از این دو رفیق خودش را، این عبد معزون اون عبد معزون دیگر رو خریده، او همی رو خریده، حالا هر دو با هم اختلاف دارن در بیعی که اسبق هست، کدوم بیع جلوتره تا این که درست باشه، لیبطل بیع المتأخر، تا این که بیع متأخرم باطل باشه. خب چرا بیع متأخر باطل باشه؟ لبطلان الاذن بزوال الملك، چون بیع اول که واقع شد اون بندهی که خریدن اون بنده از ملک مولاش خارج شد، از ملک مولاش که خارج شد اذن مولاش هم باطل می شود، معلوم می شود دیگه بدون اذن مولای جدیدش رفته عبد و بندهی خریده، اینم درست نیست به خاطر بطلان اذن با ظاهر شدن ملک. ولا بینت لهما، هیچ کدوم هم بینه ندارن، ولا لأحد ما به تقدمه، یکیشون هم هیچ بیانه ای نداره که اون مقدم بوده بیعش بر دیگری. خب اینجا چه کنیم؟ هر دو نزاع دارن، هر کدوم میگن بیع ما مقدم است. قیل یقرأ، قول قیلی گفتن قرآن میندازه، والقائل بها مطلقا غیر معلومه. مرحوم شهید ثانی میفرماین قائل به این قول مطلقا معلوم نیست، مطلقا یعنی چه اشتباه در سابق در اون فرد مقدم باشه یا اشتباه در اصل تقدم باشه، چون ببینید گاهی اختلاف در اینه، هر دو یکی میگه نه اصلا بیعامون مقدم مؤخر نبوده، هر دو در یک زمان بودن، یکی میگه نه یک بیع مقدم بوده، طالتا در اصل تقدم بحثه، طالتا هر دو در تقدم با هم عرض کنن که یک نظر رو دارن، یعنی هر دو میگن یک بیع اول واقع شده و یک بیع آخر واقع شده، در اون بیع مقدم اختلاف دارن، پس فرقی نیست. پس قائل به این قول که قائل به این قرآن مطلقا معلوم نیست در هر دو صورت. والذی نقله المصنف، اون چرا که مصنف و غیر مصنف از شیخ طوسی نقل کردن، القول بها، قول به این قرآن نه تصاوت طریقین، با این که راه های هر دو نفر مساوی باشه، بله عملا به روایت وردت بذاره،
به خاطر عمل کردن به یک روایتی که وارد شده در این مسئله، که روایتشو بعداً میخونیم. یک روایتی داریم، اگر راه‌ها، اگر مسافت‌هایی که کمتر باشه که بیشتر باشه، حکم می‌کنیم بیعی که مسافتش کمتر بوده اول واقع شده. شیخ طوسی فرمودن اگر راه‌های هر دو مساوی باشند، هر کدوم فاصله‌شون از خونه تا محل بیع 150 متر فرض کنید، خب در این صورت دیگه قرعه می‌ندازید. لقیل به ها، یه قول قیلیم اینجوری گفته، نه اشتباه سابقه او سبقه. قول قیل گفته با اشتباه سابق فقط یا سبق فقط ما قرآن میندازیم، نه که هر دو مورد باشه. اشتباه سابق معناش اینه که هر دو یقین دارن که یک بی مقدم بوده و یک بی مؤخر بوده، در فرد سابق اشتباه دارن. اختلاف در اینه که فرد سابق کدوم بوده. این یک قول، این یک مورد. مورد دوم اشتباه در اصل سابق دارن. اصلا یکی میگه اصلا هیچ بیعی مقدم نبوده، هر دو مقارن بودن تا هر دو باطل باشن. یکی میگه نه، یک بیعی مقدم بوده. در هر یکی از این دو مورد فقط ما حکم به قرعه رو جاری میکنیم. و قیله، قول دوم که از خارج توضیح دادیم، قول دوم گفته راه مسح و مس میشود، یعنی اندازگیری میشود. اندازه‌گیری می‌شود طریق التی سلکها کل واحد منهما الى مولا الاخر. اندازه‌گیری می‌شود راه هر یک از این دو به سوی مولای دیگری. از در خانه این عبد تا در خانه مولای دیگه چقدر مسافته؟ و یحکم به سبق لمن طریقه اقرب. حکم می‌شود به سبق بیع برای کسی که راهش نزدیک‌تره. مع تساویهما فی مشیه، به شرطی هر دو عبد در راه رفتن هم مساوی باشن. خب میدونید افراد مختلف هست، یکی سری راه میره، یعنی تند راه میره، یکی وزن سنگینی داره، یواش یواش آهسته آهسته، خلاصه به این شکل میره. یه مسابقه دو هم میذارن ببینن مسافت و رفت و برگشت و ایناشون چجوریه. اگر مساوی در مشی بودن، شیوه مشیشون و راه و راه رفتنشون یکی بود، او از هر کدوم که خانش نزدیکتره میگن به او جلوتر واقع میشه. فانتصا و یا پس اگر هر دو مساوی در مسافت و در طریق بودن، اینجا بطل البیع، هر دو بیع باطله. چرا؟ به خاطر ظهور مقترن بودن هر دو بیع. معلوم میشه هر دو بیع با هم مقترن بودن. البته خب بعد میگن این روایت ضعیفه، اصلا از کجا معلوم که؟ بله حالا اشاره میکنم. هازا اذا لم یجز المولیان ولو اجیز عبدهما فلا اشکال فی صحتهما. تمام این احکام در صورتی است که هر دو مولا اجازه ندن، ما از خارج هم گفتیم، و اگر اجازه داده شد عقد هر دو، پس اشکالی نیست در صحت هر دو عقد. اگر هر دو مولا اجازه دادن، عقد هر کدوم صحیحه دیگه، به یه فضولی است، اشکالی ندن. ولو تقدم العقد من احدهما صح خاصتا من غیر توقف الا اجازتی. اگر مقدم باشد عقد یکی از این دو، همون عقد صحیح هست بدون توقف بر اجازه، نیاز به اجازه هم نداره. عبد معزون بوده و قبل از اینکه از ملک مولاش خارج بشه با اجازه مولاش بنده ای رو برای مولاش خریده، این بیع درسته. الا مع اجابت الاخر، مگر این که اون فرد دیگرم اجازه بده. یعنی اگر فرد دیگرم اجازه داد، بیع دوم هم درست میشه. خلاصه پس اگر بیع یکی مقدم بود یکی مؤخر، بیع مقدم درسته فقط، مگر این که در بیع مؤخر هم مولای فرد دوم اجازه بده. اگر اونم اجازه داد، باز بیع مؤخر هم میشه بیع فضولی با رضایت مالک درسته. پس صحیح هست هر دو عقد. خب اشاره به یکی از اون سه نکته‌ای که در پایان توضیح دادیم ما، ولو کانا وکیلین صحمعن، اما اگر هر دو عبد معزون نبودن بلکه وکیل بودن، اینجا هر دو بی درسته مطلقا، مقدم باشه مؤخر باشه یا مقارن باشه. ول فرق بین الاذن والوکاله، فرق بین اذن و وکالت اینه، ان الاذن ما جعل تابعتا للملک. اذن چیزی است که قرار داده شده تابع ملک. اصلا اذن در لغت معناش اینه که مولا به عبد خودش که اجازه خرید و فروش نداره، این اجازه رو براش صادر میکنه. پس اذن تابع ملکه، به مجردی که ملکیت از بین رفت، اذن هم از بین میرود. ول وکالتو ما اباحت تصرف المعزون فی مطلقا، اما وکالت یه نحوه عقدی است که مباح میکند تصرف معزون را در اون مال مطلقا. پس بنابراین وکالت توقف بر ملک نداره. مولا که عبدشو وکیل کرد، این عبد اگه 5 دستن بگردید، 5 نفر او رو عرض کنم یکی یکی بخرند و به دیگری واگذار، بله میفرمایم فارق بین این دو. خب حالا ما از کجا بفهمیم که مولا عرض کنم به حضور شما که اذن داده عبدشو و یا وکیل کرده؟ میفرمایم این یا به تصریح مولاست و یا به قرائن است. بل فارق بینهما، فرق بین اذن و وکالت، یعنی از کجا تشخیص بدیم که این عبد وکیل بوده و یا معزون بوده. با مشترک بودن اون وکالت و اذن در مطلق اذن، در این که هر دو بنده از طرف مولا معزون هستن، هم در وکالت این اذن هست هم در عبد معزون این اذن هست. لکن از کجا بفهمیم که کدام یکی از این دو خاصتن بوده؟ فرق بین این دو یا به تصریح مولا به هر دو خصوصیت، تصریح مولا به هر دو خصوصیت یعنی خصوصیت اذن و وکالت، بگه این عبد معزون بوده و اون یکی وکیل بوده، او دلالت القرائن علیه، یعنی قرائن بر یکی از این دو دلالت کنه. قرائن دلالت کنه که عبد موزون بوده، عبد معزون بوده، یا عبد وکیل بوده. ولو تجرد اللفظ علی القرینه، اگر لفظ مجرد از قرینه بود، حمله بر وکالت کنیم یا حمله بر اذن؟ میفرمایند ظاهرا حمله بر اذن میکنیم، چون در عرف مرسوم بیشتر مولا به عبدش اذن میدهد چیزی براش بخره، نه اینکه او رو وکیل میکند برای خریدن چیزی. ولو تجرد اللفظ علی القرینه، اگر لفظ مجرد از قرینه باشد برای یکی از این دو، نه قرینه بر اذن باشه نه قرینه بر وکالت باشه، پس ظاهر حمل لفظ است بر اذن. چرا؟ لدلالت العرف علیه، به خاطر دلالت کردن عرف بر همین حمل بر اذن. عرف میگه اغلب مولا عبدشو اذن میدهد نه اینکه وکیل. خب این یک نکته. نکته دوم که البته غیر از اون نکته است که ما از خارج توضیح دادیم اشاره میکنن، مطلب دوم میفرمان وعلم ان القول بالقرعه مطلقا لا يتم في صورت الاقتران، بدان که قول به قرعه مطلقا، مثل مرحوم شهید اول قول به قرعه رو به قیل مطلق نسبت دادن، چه در صورتی که دو عقد مقترن باشه و یا دو عقد با هم مقترن نباشد. قول به قرعه مطلقا تمام نمیشود در صورت مقترن بودن هر دو عقد، چون اگر در عالم واقع هر دو عقد با هم همراه باشن بیع باطله، لانها به خاطر اینکه اون قرعه برای اظهار نمودن یک امری است که مشتبه می باشد، ولش اشتباه این اذن، و در این هنگام که اشتباهی نیست، اگر هر دو عقد با هم همراه باشن هر دو عقد باطله. می فرمایند قول قیل مطلقا گفته بود در صورتی که مقترن باشن یا نه، یک فرد آخر داریم که اولای به معنی هست، کسی بگه اصلا در صورتی که هر دو عقد مقترن هستن ما بیاییم قرعه بزنیم، اینجا که 100% هر دو عقد باطله جای قرعه نیست، و اولای به معنی تخصیص دادن قرعه می باشد در این حالت، یعنی بگیم قرعه فقط مخصوص جاییست که هر دو با هم همراه باشد، اگر هر دو به همراه بودن قرعه بزنیم که کدوم یکی درسته، نه اصلا این باطله دیگه، اگر هر دو عقد با هم همراه باشن از ریشه این هر دو عقد باطل جای قرعه نخواهد بود. باز درست میشه، به یه حضوری میشه درست. بل قول به مسح طریقه میفرماین، اما اون قول قیل دوم که میگفت راه رو اندازه گیری کنیم، اینم عرض کنم که دلیلش یک روایتی است که اون روایت ضعیفه، و قول به مسح طریق مستند است به یک روایتی که لیست سلیمت طریقه، اون روایت طریقش سالم نیست، یعنی اون روایت سندش ضعیفه. بل حکم السابق مع علمه لا اشکال فیه، از این طرف حکم کنیم برای فرد سابق، یعنی بگیم اون عقد سابق درسته، با علم داشتن به این سابق، با اینکه بدانیم این عقد سابق کدومه، هیچ گونه اشکالی درش نیست، یعنی شکی نیست که اگر بدانیم یکی از این دو مقدم هستش اون عقد مقدم درسته. کما ان القول، چنانچه قول به توقف حکم، به وقوف حکم، یعنی حکم متوقفه، هیچ یک از دو بی درست نیست، چنانچه قول به وقوف حکم با مقترن بودن هر دو عقد با هم کذاره، یعنی این هم هیچ گونه اشکالی درش نیست. بگیم اگر هر دو عقد با هم همراه بودن حکم به توقف میکنیم، هیچ بیعی درست نیستش. و در صورت مشتبه بودن تتجه القرآن، در صورتی که امر مشتبه باشه قرعه متجهه، بله قبول داریم اونجا قرعه میزنیم، لکن بعضی از موارد دو قرعه، بعضی از موارد سه قرعه. لکن با اشتباه بودن سابق استخراج میشود به دو قرعه برای اخراج نمودن سابق را. اگر هر دو نفر میگن ما یقین داریم که یکی مقدم بوده دیگری مؤخر بوده، کدام مقدم است و کدام مؤخر است بحث داریم. اینجا دو تا کاغذ لازمه که هر بیعی رو می نویسن، نام بیع اول بیع دوم یادداشت میشه، بعد یه نفر یک کاغذ رو بر می داره، هر کدام رو مثلا اول برداشت او به عنوان مقدم حساب می شود. اما در صورتی که و مع اشتباه سبقه، اگر سبق و اقتران هم مشتبه باشد، سزاوار از سه قرعه، ثلاث و رقعه، سه تا قرعه سزاواره، در یکی از این قرعه ها باید کلمه همراه بودن و اقتران نوشته بشود، لیه کمه بالوقوف معه، تا اینکه حکم بشه به توقف با اون حالتی که هر دو مقترن باشند. پس بنابراین صورتی که سه قرعه لازمه جاییست که می فرمایند هر دو نفر هم در سابق عرض کنم که اختلاف دارن و هم در سابق اختلاف دارن. یکی میگه خب ممکنه هر دو بی با هم واقع شده باشه، یکی میگه ممکنه مقدم باشه، اونی که مقدم هست تازه باز کدوم یکی هست. اینجا ابتدا با یک قرعه باید مشخص کنن که اینا همراه بودن یا یکی سابق بوده. اگر همراه بودن مشخص شد خب دیگه بی باطل میشه، اگر سابق مشخص شد مشخص شد که این بی سابق داشته یکی بر دیگری مقدم بوده، باز دوباره باید قرعه بزنیم که سابق کدوم یکی. آخرین نکته هازا اذا کان شراؤهما، این در صورتی است که تمام این احکام در صورتی است که خریدن اون دو عبد برای مولای خودشون باشه، در وقتی است که هر دو عبد برای مولاشون بخرن احکام اینه. اما لو کان لانفسهما کما یظهر من الروایه، اما اگر بی برای خودشون باشه، چون که از ظاهر روایت چنین درمیاد که هر دو بی برای خودشون بوده، اینجا فان احلنا ملک العبد بطل، اگر محال دانستیم مالک شدن عبد را، اگر گفتیم مالک شدن عبد محاله، هر دو بی باطل میشه. چرا؟ چون اصلا عبد مالک نمیشه، نمیتونه چیزی برای خودش بخره، خب بنابراین هر دو بی باطل. اما و این عجزناه و صح صادق، اگر ما بیع رو، اگر ملک عبد رو اجازه کردیم، بیع سابق درسته. و بطل المقارن و لاحق و حتمن، بیع مقارن و لاحق حتما باطله. چرا؟ از لا یتصور ملک العبد لسیده، زیرا تصور نمی شود که عبدی مالک سید خودش بشود. عبد زید عبد عمر رو خرید، پس عبد زید شد مالک عبد عمر، خب دوباره عبد عمرم بیاد عبد زید رو بخره، یعنی مولای خودش رو خریده، و عبد تصور نمی شود که مالک سید و مولای خودش بوده باشد. پس بنابراین بیع مقارن و لاحق باطل خواهد بود. السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز الشراء. مسألة ششم میفرمایم اگر کسی یک عبد و بنده ای را از سرزمین کفار که با مسلمانان صلح کردند یا آتش بس در جنگ برقرار شده اگر عبد و بنده ای را دزدید و آورد در سرزمین اسلام فروخت، اینجا این بیع چه صورت داره؟ خوب دقت کنید، ما باشیم و قواعد اولیه مال و ثروت اون کفاری که در سرزمین صلح زندگی میکنند کاملا محترم است، مثل مال مسلمان. خب پس در این صورت ما میگیم این بیع باطل است و مشتری باید این عبد و بنده یا کنیز رو ببرد و به مالکش تحویل بدهد و بعدم باید بیاد پولش رو از بایع بگیره. این طبق قواعد اولیهی که در بیع فضولی ما تا حالا خوندیم، لکن در این مسئله هم یک روایت خاصی داریم که این روایت یه حکم عجیبی رو بیان کنه. روایت میگه این عبد و بنده رو یا این کنیز رو مشتری باید به بایع تحویل بده، نه به مالک. باید به همین آدم دوز به همین سارق تحویل بده و پولشو از او بگیر. و اگر آمد اون بایع پولا رو خرج کرده بود، پولی وجود نداشت، در این صورت مشتری میتونه این کنیز رو وادار کنه که این کنیز بره کار کنه و پول مشتری رو بیاد پرداخت بنماید. خب میدونید که معلومه دو حکم مخالف قواعد تو این روایت وجود داره. یک حکم تحویل دادن کنیز به بایع، این مخالف قواعد، انسان باید مال رو به مالک به مالکش تحویل بده، نه به آدم سارقی که آمده این مال رو غصب کرد. پس این مخالف قواعد. و ثانیاً باز روایت داشت اگه بایع پول نداشت کنیز رو وادار کنن کار کنن و پول مشتری رو بده. خب این کنیز ملک دیگری، ملک مالکه، یه جرمی بایع مرتکب شده، به چه دلیل ضرر به مالک و ضرر به کنیز وارد بشه؟ لا تزر و وازرتون وزر و این حکم دوم هم مخالف با قواعد می باشه. لذا بعضی از علما این روایت رو به دو دلیل طرح کردن بهش عمل نکردن. یکی گفتن روایت ضعیف و سند است، یکی و دوم روایت با قواعد کلی مذهب مناسب نیست و نمیخوانم. لکن شهید اول در کتاب درست خواستن بر طبق این روایت فتوا بدن و این حدیث رو با اصول مذهبم درستش کنن، یه جوری توجیهش کنن. حالا توجیهشون در این زمینه البته مطلبی هم نداره، ولی خب نیاز به اشاره هست، فکر میکنم نمیرسیم. از سادستو مسئله ششم، الامت المسروقت من عرض صلح لا یجوز شراء، کنیزی که عرض کنم که دزدیده شده از زمین صلح، زمین صلح عرض شده زمین کفار، با مسلمان ها صلح و یا آتش بس برقرار کردن، مالو عرض کنم که جانشون محترم، کنیزی رو کسی از زمین صلح دزدید، جایز نیست فروختن این کنیز را. چرا؟ لأن مال اهلها محترمون به، به خاطر اینکه مال و ثروت اهالی اون زمین صلح محترم است، به سبب همین صلح، چون بین اونها صلح شده، در قرارداد ذکر شده، به خاطر وجود این قرارداد مال و ثروتشون محترم میباشد. فلو اشتراها احد من السارق، پس اگر این کنیز رو کسی از سارق خرید، جاهلا به سرقت اول حکم، یا حالا جاهل به سرقت بود، نمیدونست که این کنیز دزدی شده، و یا جاهل به حکم بود، میدونست این کنیز دزدی شده، ولی فکر میکرد از کافر، همینقدر که شخص کافر باشه چیز انسان دزدی درسته، اشکال نداره، ولو کافر در زمین صلح باشه. علی ای حال خرید ای رو به خاطر جهل به موضوع یا جهل به حکم ردها، باید رد کنه این کنیز رو. به کی؟ ردها علا با اعها، رد کنه کنیز رو به بایه، همین حکمی که مخالف با مذهب هست که اشاره کردیم، و پس بگیرد ثمنش رو از این بایه، کنیز رو به خود بایه بگیرد، عرض کنم بده پولش رو بگیرید. ولو لم یوجد ثمن، و اگر پولش پیدا نشد، به این که بایه عرض کنم که تنگ دست بود، مؤثر بود، پولی نداشت، او امتنع عن رده، یا نه از رد این پول امتناع نمود، گفت پول دارم نمیدم، نمیتونست او رو مجبور کنه و ممکن نبود مجبور کردن اون بایع را، یا به غیر این سبب از سببهای دیگه، فرض بفرمایید بایع اصلا رفته گم شده، وجود نداره، حالا مثلا کنیز رو میخواد به مالک یا به حاکم شهر بده، پولی هم در دست است نیست. اینجا زا علا دافعه، پول از بین میره نسبت به کسی که پول رو داده، ضایع میشود پول بر کسی که دفع کرده است این پول را، کسی که پول رو به بایع داده پولش از دست میره. این تا اینجا یک فتوا و یک نظر. وقیل تسعل امت و فیه، قول قیلی گفته سعی میکند امه و کنیز در این ثمن، در دادن پول، امه و کنیز کار میکنه تا اینکه پول رو بده. چرا؟ به خاطر روایت فردی به نام مسکین سمان از امام صادق علیه السلام، و یضعف، این حدیث تضعیف میشه، اولا به این که راوی مجهوله، این آقای مسکین معلوم نیست چه کسی، ضعیفه، و مخالفت حکم با اصول مذهب، این حکم با اصول مکتب تشیع مخالفه، حیث انها، به خاطر این که اون کنیز ملک غیره و سعی و کار کنیز هم همچنین ملک غیره، کنیز ملک اون کافره و سعی و کارش هم در تحت ملکیت اون شخص کافر قرار داده، و مالکها و مالک این کنیز که ظلم نکرده این دافع و مشتری را در ثمن، مالک کنیز که به این مشتری ظلمی نکرده که حالا پول رو از او بگیرن، فکیفه یستوفیه من سعیها، چگونه کامل کند و بگیرد مشتری این ثمن را از کار کنیز، ما ان ظالمه، با این که اون کسی که ظلم کرده به این مشتری نه مستحق کنیز است و نه مستحق کسب کنیز است، این بایع و این دزدی که آمده به این مشتری ظلم کرده نه مالک کنیزه و نه مالک کسب و کار کنیزه، پس چرا بگیم باید از کسب و کار کنیز پول مشتری داده بشه؟ و من ثم نسبه المصنف الى القوله، به همین خاطره که مصنف فرمود قیل تفعل اما، قول قیل گفته کنیز بره کار کنه و سعی کنه، پس به قیل نسبت داده به خاطر تمریز نمودن این قول را، یعنی به خاطر اینکه بفرماید فیه مرضون فیه ضعفون، این قول ضعیفه، لذا نسبت به عرض کنم که قیل داده. ولکن یشکل حکمه به رده ها، از این طرف هم مشکل حکم شهید اول به رد کنیز، شهید اول هم فرمود کنیز رو بر بایع رد کنیم، اینم مشکله، اینم خلاف مذهب است، الا ان یهمل ردها على مالکها، مگر اینکه حمل شود رد کنیز بر مالک. چون عبارت شهید اول رو اگر دقت کنید کلمه بایع نداره، فلوشتراها ردها، اگه کسی این کنیز رو خرید بره کنیز رو رد کنه، نداره به چه کسی رد کنه. شهید ثانی فرمودن رد بر بایع کنه، اونم شهید ثانی از اون جمله بعد قرینه گرفتن، پولش رو پس بگیره، کنیز رو رد کنه پولش رو پس بگیره. یعنی ایشون میخواستن از ظاهر کلام استفاده کنن که کنیز رو به بایع ردش بکنه، ولی حالا میفرمان این حکم مخالف با مذهب است، لذا خوبه که حمل کنیم رد این کنیز رو بر مالکش نه بر بایع. چرا؟ به خاطر طرح کردن روایتی رو که دلالت میکند بر رد کنیز رو بر اون بایع. اون روایتی که میگه کنیز رو به بایع رد کنیم، اینم مخالف اصول مذهبه، این حدیث رو هم ترکش کنیم. و فی الدروس تقرب العمل به روایت المشتملت على ردها على البایع، در کتاب دروس مصنف نزدیک شما در عمل به همون روایتی را که مشتمل است بر این که کنیز رو رد میکنیم به خود بایع و بله استسعاء نمودن، یعنی سعی کردن و کار کردن، طلب کار کردن کنیز را در رابطه با ثمن اون کنیز، لو تعذر علی المشتری، اگر متعذر باشد در مشتری اخذ ثمن را از بایع و وارث بایع و موت بایع. در کتاب دروس خلاصه بر طبق روایت شهید اول فتوا داده، فرموده است که کنیز به خود بایع رد می شود، پول ازش گرفته میشه، اگر پول نداشت کنیز کار میکنه پول رو میدهد. حالا به چه توجیهی چجوری این حدیث رو مطابق با قواعد شهید اول خواستن درست کنن دیگه بحثش مقدار مفصله خیلیت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.